بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. و من عدلت الرشاد، نکات قابل توجهی در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق به سمع عزیزان رسید. یکی از نکات قابل توجه در این باره این است که بالاترین مراتب ارشاد و بالاترین و بزرگترین شخصیتی که از ادله رشاد جامعه هست خداوند متعال. یکی از اسماء الله نام رشید است، یا رشید در دعای کمیل هم آمده، یا رشید و یا حمید و یا مجید. باز در دعای مجیر هم آمده سبحانک یا رشید تعالیت یا مرشد. اجر نه، این دومی مجیره، مجیر دومی، نه دعای جوشن، اولی دعای جوشن، دومی دعای مجیره. اجر نامن النار یا مجیر. خب رشید یعنی چی؟ هو الذی ارشد الخلق الی مصالحهم. رشید یعنی کسی که مردم را به اونچه مصلحت زندگی اونهاست ارشاد میکند. ای هداهم و دلهم علیها. این بالاترین مراتب ارشاد است. پس از خداوند متعال این موقعیت و مقام اختصاص به انبیاء الهی و اوصیای آنها دارد. قل هذه سبیلی ادعو الالله على بصیرة انا و من اتبعنی. این راه منه و من جامعه رو به خدا دعوت می کنم بر اساس بینش، علا بصیرتن، انا و من اتبعنی. هر کس هم که پیرو من است او هم نیز با بصیرت، با بینش مردم را به حق دعوت می کند. و این مرتبه از دلیل رشاد بودن ویژگی های خاص خودش رو داره که در خطبه 87 نهج البلاغه آمده که اونجا انشاءالله این خطبه رو در جلسه بعد یه قسمتی از اون رو خدمتون توضیح خواهم داد. صلواتی قد بفرمایید. مرشد، راهنما. اگر انسان به راهنمایی یک کسی مرشد حقیقی عمل کرد رشد میکنه دیگه. زمینه رشده. خب موضوع بحث ما باروری پزشکی بود. جمع‌بندی مسئله اول، عرض کردیم که تلقیح مصنوعی زن و باروری پزشکی دو صورت داره. یک وقت از طریق اسپرم و تخمک زن و شوهر قانونی انجام می شود، این مشکلی ندارد تقریبا رو فتوای همه فقها. یک وقت نه، با اسپرم بیگانه یا تخمک بیگانه میخواد آمیخته بشود، دقاه انجام بشود. اینجا فتوای امام و اکثر فقها این است که جایز نیست. طبق اون چه ما اطلاع داریم، اولین کسی که فی نفسه اون رو جایز دانسته آیت الله بهجته و بعدم مقام معظم رهبری. آیت الله سیستانی هم فرمودن که اگر لقاح خارج از رحم باشد اشکالی نداره، البته همه اینها در صورتی که با مقدمات حرام انجام نشود، که امام تصریح میکند ملقه شوهر باشد، یعنی کسی که میخواد تلقیح کند این نطفه رو یا اسپرمو، این خود شوهر زن باشه یا بعد نه خانوم هم نگاه کردنش با عورت باز اشکال داره. حالا اینو بحث میکنم. حالا عرض میکنم، این دیگه بحث امروزمون رو بحث مقدمه است. حالا اجازه بدید من خودم براتون توضیح میدم که میتونه یا نمیتونه. بنده عرض کردیم که ما موافق با نظر اول هستیم، یعنی اگر یکی از دو طرف بیگانه باشند این رو ما به نظر ما میرسه که جایز نباشه. اولا این با مزاق شرع جور نیست، یعنی انسان با روایات اهل بیت ملاحظه میکنه میبینه که میخوان لقاح یعنی بچه از طریق اون نطفه اسپرم شوهر شرعی ایجاد بشه. ثانیا با نظام خانواده مطلوب در اسلام ناسازگاره. ثالثا تبعاتی دارد که نمیتوان با اون تبعات و مفاسد ملتزم شد، که شاید این قیدی هم که مقام معظم رهبری و آقای بهجت آوردن که فی نفسه اشکال ندارد، یعنی اگر همراه با تبعاتی نباشد که اون مفسده ها موجب حرمت بشود، اینم میتونه اشاره به این باشه. حالا به هر حال اون بحث امروز ما این است که یکی از مقدمات حرام نظر به عورت اجنبی است. این چجوری میشه درستش کرد؟ اینطوری که حضرت امام فرمودن که شوهر باشه، مگه همه شوهرها میتونن این کار پزشکی انجام بدن؟ این که امکان نداره یک نفر تو مثلا 100 هزار نفر پیدا بشه که خود شوهرش هم پزشک باشه. بله اونم به قول شما بچه‌دار نشده. در این رابطه چند مطلب باید مورد بررسی قرار بگیرد. مطلب اول، وجوب ستر عورتین و حرمت نظر به آنهاست. مطلب دوم، این حال اضطرار هست که در حال اضطرار آیا جایز است نظر یا جایز نیست. مطلب سوم این است که حالا در حال اضطرار جایز باشه، این زن و شوهر مستر هستن، اون پزشک مستر نیستش که من یه اضطرار اینها چجور اضطرار او رو رفع میکنم. این سه تا مطلب هستش که باید اینجا اجمالا مورد بررسی قرار بگیره. اما مطلب اول، وجوب ستر عورت از اجنبی، یعنی به اجنبیه و حرمت نظر. این مطلب رو مرحوم صاحب جواهر در جلد دوم از این جواهرهای جدید آورده، یه خلاصش رو خدمتتون عرض میکنیم. صفحه 5 این مطالبی که دادیم، شون میفرمایند که و یجب و فیه ستر و بشرت العوره دون الحجم. بشره خود یعنی عین عورت رو ستر کنه، حجمش لازم نیست. یکی از شاهدهای صاحب بوجدی نقل میکردن که ایشون داشتن همین مبحث رو مطرح میکردن، یکی از شاهدهاشون گوشی ایشون هم خیلی سنگین بود، یه مقدار سنگین بود، میگفتن که آقا حجمش چطور است؟ بله عربی هم بود، از جز عربی هم بود. آقا فرمودن حجمش اشکال ندار. بله دون الحجم عن الناظر محترم به ما یحصل و بهی مسماه و عرفن من کل ما یمنع و من احساس بسر و الا فهو لا یخصو. هر چیزی که خلاصه بتونه این مانع بشه، این مشکلی نداره. و یدل تا چند سطح بعدش میفرماید و یدل علی اصل الحکم که حرمت نظر بعد الاجماع محصرا و منقولا. یعنی این چیزی نیستش که اجماع منقول فقط داشته باشه، هم محصرا و منقولا. تو پاورقی هم نه افرادی رو که هست قسمتی از اونها بوده. بل ضرورت دین فل جمله، از ضروریات دین فل جمله. هست کسی که مسلمان باشه میدونه که ستر عورت این لازمه، نگاه کردنم حرامه. البته حالا در روایاتی که براتون میخونم معلوم میشه که نه خیلی هم از ضروریات صدر اول نبوده. صدر اول اسلام تو حمام ها که میرفتن برهنه میرفتن، حالا این ضرورت الان از ضروریات شده، ولی اون موقع روایات نشون میده که از ضروریات نبوده. بله بعد حالا اون که قبل از اسلام بوده، بعد از اسلام اروپا، بله در ایران هم بعضی جاهای قبل از انقلاب حالا عرض میکنه همجورا بود. خب حالا یه چند تا روایت بخونیم برای تیمم و تبرک که در این رابطه. اینجا روایت جلد یک وسائل صفحه 299 باب اول، ملاحظه کنید ابواب و احکام الخلوه، باب و وجوب ستر العوره و تحریم النظر الى عوره المسلم غیر المحلل رجلان کار اب امرأتن. حالا روایاتی نعم، روایت دوم، حالا روایت اول چم هم دراده، لا ينظر الرجل الى عوره اخي، سندم صحیح. دومیش اذا اغتسل احدكم فی فضاء من الارض فلیحاضر علی عورته، اگر در یه فضای باز داره غسل میکنه خودشو میشوره. و قال لا یدخلن احدكم الحمام الا بمعذر، با دونگ بره. و نها ان ینظر الرجل الی عورت اخیه المسلم و قال من تعمل عورت اخیه المسلم لعنه 70,000 ملک و نهى المرأة ان تنظر الى عورت المرأة و قال و من نظر الى عورت اخیه المسلم او عورت غیره غیر اهله متعمدن ادخله الله مع المنافقین الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله الا ان يتوب. خب معناش معلومه. این روایت هم که این آیه رو آیه روایت بعدی روایت سوم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک اذکارهم. این امام صادق علیه السلام میفرماید طبق اون نقل فقیه میفرماید کل ما کان فی کتاب الله من ذکر حفظ الفجر فهو من الزنا. هر چه گفته که یحفظ و فروجه هم این یعنی از آمیزش حرام الا فی هذا الموضع و انها للحفظ عن من ان ينظر الی. این فقط این مال نظر هست. روایت بعدی نشون میده که حموهای اون وقت خلاصه حتی زمان امام صادق علیه السلام بدون لنگ میرفتن. میفرمان من دخل الحمام فقد و فرفه عن النظر الى عورت اخی آمنه الله من الحمیم. این بالملازمه اشاره داره که اون بازه ولی خواهد تو نگاه نکن. روایت بعدی جلد دو صفحه 39 که خیلی روشن نشون میده که در زمان امام صادق علیه السلام حمام‌های عمومی لنگ نمی‌بستن. این روایت معتبره. همه سلسله سند خوبه غیر از حنان ابن صدیره. این حنان ابن صدیر که آخرین حلقه است یا که از پدرش نقل میکنه میگه این واقفی ثقه است. دم جد روایت معتبره ولی صحیح نیست. بله نه به امام حضرت موسی بن جعفر اینجا اونجا توقف کردم. بله بله دخل تو میگه من پدرش میگه دخل تو انا و ابی بابام و جدی بابا بزرگم یعنی خیلی شدن دیگه و عمی عموام عموم حمام هم به مدینه رفته بودیم مدینه رفتیم حمام فاذن رجلون فی بیت المسخر مسلخ در رخکن فقال انا ممن القوم شما کجایی هستید؟ ما دیگه توضیح میدیم میگه ما از عراق هستیم. کجای عراق هستیم؟ میگه اهل کوفه هستیم. بعد حالا خوشو بهش میکنه که این میگه که ما فهمیدیم که یعنی مقدمه چینی میکرد حضرت برای اینکه اونا نصیحت کنه و نهی از منکر کنه داشت زمینه رو فراهم میکرد حضرت برای اینکه چیزی بهشون بگه تا اینکه الان قال ما یم نعکم من العذر یا عذر یا ازار به نسخه دیگه هست. چرا لنگ همتون لخت اومدید لخت پتی به قول معروف اومدید؟ فإن رسول الله صلی الله علیه و آله قال عورت المؤمنه علی المؤمنه حرام. حضرت گفته این حرام نگاه نکنی. فبعث علی اینجا میگه پدرم فرستاد. یکی نسخه دیگه داره که عمی به جای ابی یعنی عموم رو فرستاد الی کرباستن یه پارچه پنبه‌ای کرباسی. رفتن مثلا یه توپ کوچولو مثلا کرباس آوردن و فشقها به اربعه اینو چهار قسمتش کرد ثم اخذ کل واحد منا واحده. معلوم میشه همهشون خلاصه برهنه بودن اینا که رفت با این که از چیزهای امام بودن بیروان امام بودن اینا خلاصه برهنه میرفتن ثم دخل نافیها. حالا دیگه داستان اون تو هم داره که اونجا هم صحبت شد اینا الا انقال میگه بعد که اومدیم بیرون خلاصه سوال کردیم که سألنا عن الرجل گفتیم این کی بود که اینجوری با ما خلاصه صحبت کرد، فاذا هو علی ابن الحسین، امام سجاد علیه السلام بود، نمی‌شناختن امام سجاد. خدمتتون عرض کنم که باز روایت بعدیش هم همینه که حضرت می‌فرماید که از پیغمبر همون روایت رو نقل می‌کنه که من کان یوم الله و یوم الله فلا یدخل الحمام الا بمعذر، اینم صحیح است. باز روایت بعدیش هم همینه، روایت بعدی هم همینه که این روایات زیاد هستن که من نشون میدن که در اون زمان ها خلاصه رسم نبوده لنگ بستن در حمام، حالا حمام مردانه بوده، زنانه هم قاعدتا واسه همینجور بشه، حمام زنانه هم همینجور بوده که مثلا اینها بدون لنگ. قبل از انقلاب هم ایران همینجور بود که ما اونجا مدتی من خودم زندان بودم مشهد، اونجا حمام ده حمام عمومیشون اینجوری بود دیگه، لنگ هم بود آره، کسی نمی پوشید. حالا یه کسی نباشه دیگه لابد، اگر وجوب سس، حالا میخونیم وجوب سس هم میخونیم. این میگه که لنگ بستن که واجب نیست، خب خودی خود فی نفسه که واجب نیست، ولی چند اگر از ناظر محترم اینجا باز بپوشونه. حالا اون روایت چی میکنه؟ اونم باب داره. خب مطلب دوم خدمتتون عرض کنم که صفحه 33 رو بیارید. صفحه 33 حدیث خوندیم یا نخوندیم؟ صفحه 33 هم خوندیم ها؟ چرا خوندیم؟ صفحه 33 هم خوندیم. خب در اینجا حکم مطلب دوم میشه، حالا اضطرار. اینجا مسئله دیگه، اینجا زن میخواد بچه دار بشه و راهی جز این نداره که بخواد پزشک نگاه کنه. خب چیز موارد دیگه هم هستش دیگه، مثل اینکه فرض کنید میخواد قابله بزامونه زن رو دیگه، یعنی دیگه بیشترین موردش اینه، یا مثلا بخواد جراحی چیزی انجام بده. در حال اضطرار ما آیاتی داریم که دلالت میکنن بر این که مشکلی نداره در حال اضطرار همه کارهایی که حرام بوده، انسانی که مضطر شد مشکلی نداره. وسائل جلد 5 صفحه 483. آوردید؟ بله. خب حدیث 7 سندش سند صحیحیه، خوبه. حسین بن سعید اهوازی عن فضالت ابن ایوب هستش که علی قول از اصحاب اجماع حسین بن عثمان امامی ثقه است، عن سماعه این سماعت مهران هستش که از اجلاء، و عن ابی بصیر هم که یحیای اسدی هست، این از خودش از اصحاب اجماع. بله. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المریض هل تمسک له له المرض شیئا فیسر له، فقال لا الا ان يكون مضطرا ليس عنده غيرها وليس شيئا. این قسمت اولش الان مورد بحث ما نیست، این قسمت کلیه. قسمت دوم این سید زید حدیثه، ليس شيئا مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه، يا لمن اضطر اليه. هر کس که هر چیزی حرام باشه فرقی نمی کنه، این وقتی که مضطر شد، انسان مضطر، این برش حلال میشه. بعد تو قرآن هم هستش، آیه قرآن هم هستش، الا مضطر تم اونجا. بعد
خب
صحابه. خب سند داره دیگه، همش سند روشن داره با سند، همش این که هر میگه حسین از کجا کجا چندین ساعت خونده، برای همین دیگه این که گفته از بعد مسند روش روشنه. شیخ طوسی است به سند خودش یکی سلسله سند کاملا روشنه تا برسه طبقات به امام صادق. خب فتوا دادن تر تمام ابواب فقه فتوا دادن. ده مثلا اگه مستر بده مشکل نده، یعنی میکشنش. بله گناه نکرده. خدمت رو عرض کنم که در روایت دیگه جلد 15 صفحه 369 این روایت هم صحیح هست که همه سلسله سنت افراد بزرگ از بزرگان هستند، که حماد بن عیسام که از اصحاب اجماع، عن حریزه بن عبدالله، عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت معروف عن امتی تسعه تسعت و اشیاء الخطر و نسیان و ما اکرهو علی و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مغتر رو علی، که اونای دیگه آره بمونه. حالا این فرق بین اکراه و اضطرار چیه؟ میتونید؟ بله؟ بله؟ مثل چی؟ احسن تو. پس هر اکراهی اضطرار هست، ولی هر اضطراری چی نیست؟ اکراه نیست. ممکنه کسی به عکت میته مصدر باشه، ولی کسی وادارش نکرده به عکت میته، خودش میبخوره. پس این دوتا هستش، هم مکره مثل بعد الا من اکره و قلبه مطمئن به ایمان، من کفر به الله من بعد ایمانه، که داستان عمار اینها اونجا اکراه. خب این در حال اکراه و اضطرار. روایت بعدی هم این باب همین رو داره، همین درست رو دارم. در حال اضطرار این حکم برداشته میشه، یعنی مؤاخذه برداشته میشه، که عرض کردیم در همه ابواب فقه این مسئله جاریست و کاربرد. حالا میرسیم به اون مسئله مهمتر، که مهمترین مسئله این است، مطلب سوم. حالا این که مضطره، کی مضطره؟ این شخصی است که بچه دار نمیشه، باردار نمیشه، زن و شوهری هستن که باردار نمیشه زنش. اینجا این مضطر طبیب چی؟ طبیب که مضطر نیستش. نه ناچار نیست، نه چه ناچاری ازش اصرار نداره طبیب، واجبه برش میدونم باید ببینه، ولی که واجبه ببینه. اینجا یه چیزی از تقدیرات مرحوم آشا عبدالکریم حائری که حالا ما گفتیم تهیه کنم ولی ندارم من. اینجا یک کتاب نکاحی داره، ایشون فرمودن که اگر رفع اضطرار فقط موجب رفع مؤاخذه از مضطر باشه، اینجا حکم نظر چی میشه؟ حکم جواز میشه، لغو میشه دیگه. یعنی این جواز، این که جواز مضطر، که مضطر جایزه برای چی جایزه؟ برای اینکه بخواد بره مراجعه کنه. خب اگه این موجب نشه که اونم به تو نگاه کنه، این چه نتیجه ای داره؟ بله یعنی برای خودش هیچ نتیجه نداره. حالا خودشون باز یه اشکالی میکنن به خودشون، که اگر بخوایم بگیم که این حکمی که مستر داره سرایت میکند بر طبیب که اونم باید چیکار کنه؟ اضطراری رو رفع کنه. این لازمش اینه که بگیم به طبیب واجبه، واجبه که رفع اضطرار کنه. چون حالا اگه جایز شد، اگه جایزه میگه خب من جایزه دیگه، خب من که چه وجوبی داره، نگاه نمی کنم، من عمل نمی کنم، خب بازم اضطرار رفع نمیشه، یعنی مشکل حل نمیشه، مشکل لغویت حل نمیشه. جواب میده ایشون از این اشکال، میفرماید که ادله رفع اضطرار نمیخواد در عالم خارج اضطرار رو رفع کنه، بلکه میخواد مانع رو برداره. حالا کسی مضطر شد به گوشت میته خوردن، حالا واجبه گوشت میته بخوره؟ جایزه، مگه اینکه جونش در خطر باشه و اینجوری باشه، به حدی برسه که وجوب داشته باشه. ولی به هر حال اون چه که ادله رفع اضطرار فقط میخواد در عالم خارج اضطرار رو رفع کنه، میخواد مانع رو برداره، یه مانعی نداره. برای این نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه جواز نظر. وگرنه اگر هم واجب باشه ممکنه طبیب بگه من نمیخوام عمل کنم، مگه زوره؟ حالا واجب میخواد گناه هم بگه. اصلا طبیبا و طبیبایی اصلا متدین نیستن، مثلا ما یا همه طبیبا متدین هم اصلا مسلمون نیست، بگه من نمیخوام. واجب هم باشه این کار ممکن نکنه. به هر حال میخواد بگه مانعی نداره. حالا خانومی هستش که مضطر است برای بارداری، مراجعه به این طبیب بکنه، این مانعی نداره. او حالا اینجا یه اشکالی آقای شوهری با چخ کردن که این اشکال هم جالبه. اشکالی که آقای شوهری کردن اینه که خوب دقت کنید، یه خورده بیشتر دقت کنید، اونایی که اهل دقت هستن، ایشون میفرمان مقدمه وجود یه چیزی میتونه حرام باشه. مقدمه وجود نمیتونه حرام باشه، ولی مقدمه وجوب میشه حرام باشه. مثل چی؟ مثل توبه. توبه واجبه دیگه، ولی مقدمه چیه؟ مقدمه توبه چیه؟ حرامه دیگه. حتی مقدمه حرام میتونه مقدمه یک وجوبی باشه، یعنی گناه کرده ولی واجب توبه هم بکنه. و هاشون همینجا مثال میزنه، میگه که وقتی حالا طبیبی هست که اصلا گوشش به هر حرفا اعتبار نمی، بخواد بگه از لغویت در میاد، بخواد بگه این جواز نظر کردن، ایشون میخواست حال شیخ میخواست از چیز در بیاره، از لغویت در بیاره، ایشون میگه خب میشه از لغویت درش آورد. به این شکل یه طبیبا مثلا خیلی از اطباء هستن که اصلا در بند این نیستن که حال کارشون جایز باشه جایز نباشه، واجب حرام باشه یا حرام نباشه. بله بله، بی خیلی همچین اهمی هستن. خب میگه بازم از لغویت دارن، بعد این زن جایز است بره بر همین طبیب لاابادی چی بکنه؟ مراجعه کنه و مشکل خودش رو حل کنه. بنابراین این هم از لغویت میتونه خارج، همین مقدار میخوام میگن از لغویت خارج شدن کافی است برای حکم چی؟ رفع جوازی که ناشی از اضطرار اومد. خود باز از این فرمایش هم میشه اینجوری دفاع کرد به کمک حاج شیخ آیه آشعبدالدین حائری که گفت این خلاف متفاهم عرفیه. عرفن وقتی میگه که بعد این زن میگه از مضطر جایزه، معنای عرفیش اینه که بر اونم جایزه نگاه کردن دیگه. یعنی عرفن وقتی میگه آقا خانم بر شما جایز است که بری پیش پزشک چی؟ مرد، برای این بیماری، برای این مشکلت. یعنی وقتی میگن جایزه بری، لازمه این عرفی اینه که برای اونم جایزه نگاه کردن دیگه. برامدیم؟ بله. بله دیگه. حالا این خلاصه بنابراین برای در حال اضطرار مشکلی ندارد نگاه کردن طبیب بر عبرت اجنبی یا اجنبیه. حالا اینم بحث میکنه. حالا در اینجا آیت الله حکیم یک چند تا دلیل برای جواز نظر طبیب آوردن که باز آقای خویی هم اشکال کردن بهشون، این دیگه میمونه برای جلسه بعد که انشاءالله خدمتون خواهیم بود. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.